بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سخن در حجیت ظهور بود. عرض کردیم که یک بحث کبروی داریم در حجیت ظهورات و یک بحث صغروی داریم. اگر ما ظهور رو احراز کردیم فهو المتبع فلا کلام، اما اگر ظهور احراز نشد لاحتمال وجود قرینتن فلبین، ما احتمال میدیم که قرینه ای باشد خلاف این ظهور، آیا اینجا ما میتونیم به این ظهور رجوع بکنیم یا نه؟ مرحوم آقای آخوند فرمود که در این که الاصل عدم القرینه بحثی نیست. اگر ما احتمال وجود قرینه بدیم خلاف این ظهور، ما به این احتمال اعتنا نمی کنیم، الاصل عدم القرینه و به ظهور اخذ می کنیم. منتها یک بحثی رو بین جناب آخوند و مرحوم شیخ داشتیم و اون اینه که آیا این ظاهر اصالت الظهور حجیت الظهور معول است ابتداءً یا نه؟ ابتداءً رو جناب آخوند می‌فرمود کان اللفظ ظاهرن فیه ابتداءً لکن الظاهر، اینه که ما ابتداءً رجوع به اصالت الظهور میکنیم یا نه به اصالت الظهور رجوع میشود بعد از یک اصل عدمی تحت عنوان اصالت و عدم القرینه، کما هو علیه الشیخ، که فرمایش شیخ در رسائل رو جلسه گذشته ما خدمت شما خوندیم که مرجع اصل عدم قرینه است، اصالت و عدم القرینه است. خب این صورت مسئله بود. برخی از کلمات اعلام رو خوندیم و عرض بکنم که فرمایش مرحوم نائینی در اجود موند و فرمایش مرحوم امام موند. انشاءالله ما اگر این دو کلام رو بتونیم تقریر کنیم، وعده کردیم فرمایش مرحوم شهید صدر رو هم عرض بکنیم. خب بیان مرحوم امام را من مقدم کنم بر بیان مرحوم نائینی در اجود، به خاطر اینکه مبتنی بر همین مباحث جلسه گذشته ما هست. اجود یه بحث جدیدی رو طرح میکنه. فرمایش مرحوم امام در دو جا من آوردم براتون بخونم، چون یک رجوعی از رأی اولشون برای امام رخ داده، اتفاق افتاده. فرمایش اول ایشون که در دوره اولا هست، در همین تعلیقه بر کفایه هست، صفحه 240 انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ایشون عبارت رو دقت کنید من بخونم: انما الکلام فی ان حجیت الظهورات انما هی من اجل اصالت الحقیقه او اصالت عدم القرینه او اصالت الظهور. ما اصول مختلف داریم، اصول وجودی داریم که یک تحلیل انشاءالله اگر فرصت شد در بحوث تقریرات مرحوم شهید صدر اینجا مفصل یک بحثی شده که این اصول وجودیه حسسی هستند از اصالت الظهور. اینا رابطه شما باید مشخص بشه. شما اصالت الحقیقه دارید، اصالت العموم دارید، اصالت الاطلاق دارید و یه اصالت الظهور دارید. آیا اصالت اینها حسسی هستند از اصالت الظهور؟ رابطه اصول وجودی باید روشن بشه. دو، رابطه این اصول وجودی با اصول عدمی باید روشن بشه. این اصالت الظهور یا اصالت الاطلاق یا اصالت الحقیقه چه رابطه با اصالت و عدم القرینه دارد؟ آیا توحید این اصول باید بشود؟ اگر همه این اصول به یک اصل برگردند، آیا اصالت و عدم القرینه اصل است و اصالت و ظهور برگشت به اصالت و عدم القرینه میکنه؟ شما وقتی میخواهید اصالت و ظهور را در مطلق اخذ بکنید، فلواقع شک میکنید در وجود مقید، قرینه مقیده. اصالت و عدم المقید میاد، اصل این مقیدی نیست، قرینه مقیده نیست. این اصالت و عدم القرینه وقتی اجرا شد، اون اصالت وجودی، اون اصول وجودیه شکل میگیره، اصالت الاطلاق. پس اصل عدم قرینه است یا نه نیاز به اصالت عدم نداریم؟ اصالت و ظهور خودش به رأسن و ابتداءن مرجع هست در اصول عرض کردم وجودیه، در بحثای اصول مرادیه. خب او انهم فی کل موردن اصلا برأسه، ان لهم فی کل موردن اصلا برأسه، نیاز نداریم اینها رو به هم ارجاع بدیم. نه آقا، اینو خوب دقت کنید، هر اصلی یک مجرای متفاوتی دارد و ربطی هم به هم ندارن. اصالت و عدم القرینه ربطی نداره به اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور. فمع الشک فی وجود القرینه تجری، اگر ما شک کردیم در وجود قرینه، تجری اصالت و عدم القرینه، خوب توجه کنید، و بعدها تجری اصالت الحقیقه. ما اول اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنیم. رأیتو، ببینید، رأیتو اسدن، ما شک میکنیم که یک قرینه یرمی بود سقوط کرد یا قرینه یرمی نبود. اصالت و عدم القرینه رو اول جاری میکنیم. وقتی اصالت و عدم القرینه رو جاری کردیم، و بعدها تجری اصالت الحقیقه، اصل حقیقت. و فی بعض الموارد تجری اصالت الظهور، مثل ظهورات المنعقده للمجازات و اینها. و بالجمله حل العقلا اصول کثیره که اصالت الحقیقه و عدم القرینه و ظهور و العموم و الاطلاق، و کل منهما مورد و بناء العقلا برأسه. آیا اینها اصول متعدده عقلاییه است؟ او لا یکون اندهم الا اصل واحد؟ یا اینکه نه آقا، عقلا که صد تا اصل تأسیس نکردن در اصول عرض بکنم اثباتی مرادی، که اصول متکثر ندارن، یه اصل بیشتر ندارن. هو مبناهم فی جمیع المراحل، اگر یک اصل بشه بخواد توحید و اصول بشود، و ما هو هذا الاصل، این اصل واحد چیه که ارجاع بدیم همه اصول رو به این اصل واحد. خب این عبارت رو خوب دقت کنید. از ظاهر بعد تدبر و تأمل فی طریقت العقلا فی محاوراتهم و مراسلاتهم، انما هو معخذ و احتجاج بعضهم علا بعض هو الظهورات. ما یه اصل داریم، اصالت و ظهور، تموم. ولا یکون مستندهم الا ظهور فی کل الموارد، تمام این اصولی که مطرح کردید یه چیز داریم به نام اصالت و ظهور. شک میکنید بین حقیقت و مجاز، اصل اینه که به ظهور کلام اخذ میکنیم، مجاز خلاف ظاهره. در جاهایی که شک میکنید در اطلاق و تقیید، اخذ میکنیم به اطلاق، ظهور کلام اطلاقه. شما مقید رو اراده کنید خلاف ظاهر است، پس اصالت و ظهور ما فقط داریم. لی ولا یکون مستندهم الا ظهور فی کلیت الموارد، و اتفاقا المراد منها این اصالت و ظهور، منظور ما چیه؟ ان بناء العقلا تحمیل و ظاهر کلام المتکلم علی، ما ظاهر کلام متکلم رو تحمیل میکنیم بر متکلم. میگه اکرم العلماء، شما به همه این آقایون شهریه دادید، بعد به شما میگه چرا به همه شهریه دادید؟ من نهات رو نمیخواستم تکریم بشن شهری بدیم. ما وقتی میگیم اصالت و ظهور حجیت ظهور یعنی چی؟ یعنی تحمیل و ظاهر کلام المتکلم علیه، ما ظاهر کلام رو علیه متکلم تحمیل میکنیم. آقا شما گفتی تکریم العلماء، نهات چجوری اخراجش کردی؟ و تحمیل المتکلم ظاهر کلامی علی المخاطب. ما میگیم آقا اکرم العلماء شما آمدید گفتید که ما به سیاسیون شهریه ندادیم. خب چرا شهریه ندادی؟ و تحمیل المتکلم ظاهر کلامه علی المخاطب، علی المخاطب احتجاجه به و احتجاجه به. خوب دقت کنید، این رو عمدی تقدیم کردم این بحث رو بر بحث مرحوم نائینی که ببینیم فرمایش مرحوم نائینی چیه. در مقام احتجاج بین مولا و عبد ما هم ظاهر کلام متکلم را بر متکلم تحمیل میکنیم و هم متکلم میتواند اخذ کند، احتجاج بکند به ظاهر کلامش علی المخاطب. دقت کردید؟ و ظاهر، امام میفرمایند تو انوار، و ظاهر ان اصالت عدم القرینه ایزن، این اصل عدم قرینه هم که شما میگید این هم رجوع میکند علی اصالت ظهور. اصالت عدم قرینه یعنی چی؟ خوب دقت کنید، من وقتی اخذ به ظهور میکنم اکرم العلماء، احتجاج به ظهور میکنم، یعنی آقای مخاطب اصل بر عدم قرینه است خلاف این ظاهر. پس با اخذ به ظاهر اصالت و عدم القرینه هم جاری میشه. اصالت و عدم القرینه تبعی است و ترشحی است از اصالت الظهور، اصالت الظاهر. اگر هم اصل عدمی به نام اصل عدم قرینه داشت باشید، بعد ارجاع بدیم به اصالت الحقیقه و اصالت الظهور. فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه که اگر هم بنا باشد ارجاع بدید اصل عدم قرینه، ارجاع پیدا می کند به اصالت الظهور و اصالت الحقیقه. دقت کردید؟ حالا این فرمایش مرحوم امام رحمت الله علیه در عرض کردم انواره. بیان مرحوم امام رو عرض بکنم که از تهذیب عنایت بکنید. تهذیب دور بعد اصول مرحوم امامه. اخیره تهذیب جلد دو صفحه 415. یه خطشو میخونم، بقیهشو دیگه من محتوای بحث امام رو توضیح دادم، خیلی دیگه نیاز به توضیح مطلب نداره. الکلام فی ان حجیت الظواهر هل هو لاجل اصالت الحقیقه او اصالت عدم القرینه او اصالت الظهور او ان لكل مورد من الشک اصل يخص به. اصالت و عدم القرینه ربطی به اصالت و ظهور نداره. امام اونجا در عرض کنم انوار الهدایه فرمود ما یک اصل داریم به نام اصالت و ظهور، همه رو ارجاع میدیم بین اصالت و ظهور، حتی اصلا اصالت و عدم القرینه را. اینجا میفرمایند آیا ما اصول متکثر داریم یا یک اصل بیشتر نداریم؟ التحقیق هو الاخیر. اخیر یعنی چی؟ لکل موردن من الشک اصل یخص به. ما اصول متکثره داریم. حالا اونی که محل نزاع هست اصالت و عدم القرینه هست و اصالت و ظهور. آینو دو تا اصلن فی لکل مورد من الشک اصل یخص به. عرض بکنم که اینا هر کدومشون یه اصلی دارن، نیاز نیست و نمیشود و نباید ارجاع بدیم اینها رو به هم. التحقیق هو الاخیر که هر کدوم یک مجرا دارن. و ان بنینا فی دورت سابقه الا ان المعتبر عندهم عند اولا الا ان المعتبر عندهم اصل واحد و هو اصالت الظهور، گرچه که ما در دوره سابق گفتیم اصالت و ظهور داریم و همه اصول ارجاع باید بدیم به اون. بله و این بنینا فی دورت سابقه ولیکن بعد تدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخیر. ما عدول میکنیم از رأی دوره سابق و دوره لاحق، بحث ما اینه که الحق هو الاخیر، یعنی اصالت و عدم القرینه در یک مورد جریان پیدا می کند، در یک جا جریان پیدا می کند، اصالت و ظهور در یک جای دیگری. پس این فرمایش مرحوم امام دیگه در ادوار متأخر همین تکرار شده. دقت می کنید، عدولیست از انوار الهدایه در تهذیب دور اولا و ادوار متأخر. خب این بیان مرحوم امام از دیروز عرض کردیم، این که اصل عدم قرینه و اصالت و ظهور اینو، بله بله اینا ثمره داره، ثمره شو دیروز عرض کرد. خب این بیان مرحوم امام، بیانی رو هم داریم از اجود جلد 2 صفحه 508 من مطلب رو از خارج تقریر بکنم. فرمایش ایشون رو در باب حجیت ظهور، بعد عبارت ایشون هم خدمتتون میخونم. ایشون میفرمایند در این عبارت که ما بیایم قائل به تفصیل بشیم، پس بحث بر این است که آیا توحید و اصول مرادیه بشود، چه اصول وجودی چه اصول عدمی، و اگر توحید بشود اصل با اصالت و ظهور یا اصل با اصالت عدم قرینه است. به تعبیر دیگر اصالت و ظهور نیاز داره ارجاع بشود به اصالت و عدم قرینه، یا نیاز نداریم که ارجاع بدیم به اصالت عدم قرینه. ایشون می فرماین که الحق عندنا التفصیل، فان اتباع الظهور تاره يكون في مقام الاحتجاج و اخرى في مقام كشف المراد النفس الامري. ما قائل به تفصیل مقامات بشیم، کدام متن را میخواهید تحلیل بکنید تا بهتون بگیم اصالت الظهور اصالت دارد یا باید ارجاع بشود به اصالت عدم قرینه. اگر ما دو مقام داریم، یک مقام احتجاج، اگر دقت کرد باشید عبارت امام در انوار الهدایه هم همین بود، و یک مقام، مقام کشف مراد است، تفسیر متن است. شما میخواید حافظ رو تفسیر کنید، مقام مولویت نیست که. در مقام احتجاج که مقام مولویت و عبودیت، همین مثالی که ما برای امام مطرح کردیم و تقریر کردیم، اینجا بیایم بگیم اصالت الظهور بدون نیاز به اصالت عدم قرینه خودش اصل برأسهی و ابتداعا در مقام احتجاج. عبارت امام چی بود؟ للمولا تحمیل و کلام ظاهرهی احتجاج بکند، وللعبد هم احتجاج بکند به ظاهر کلام مولا. و این اصالت و ظهور در مقام احتجاج که مقام مولویت و عبودیت اصلون برأسه، یعنی نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم. مثلا اصالت عدم قرینه یعنی چی؟ من گفتم اکرم العلماء، شما می توانید احتجاج کنید به ظاهر کلام من و من هم می تونم اخذ کنم شما رو به ظاهر کلام، این می شود مقام احتجاج. فان اتباع الظهور تاره یکون فی مقام الاحتجاج و به عبارت اخرى فی مقام المولویه و العبودیه. خب اینجا چه بکنیم؟ ففی المقام الاول، یعنی مقام احتجاج، یکون از ظهور و به نفسهی حجتن علی المراد الواقعی، به نفسهی یعنی ابتداءن یعنی رأسن، فیعاقب علی مخالفتهی، عبد اگر مخالفت با ظاهر کلام بکنه بگه آقا من نمیدونستم اصالت عدم قرینه جاری میشود، نمیدونم. میگیم حرفا چیه؟ گفتیم من کرم العلماء چرا به ظاهر کلام عمل نکردید؟ فیعاقب علی مخالفتهی ولا یلتفت الاعتذار العبد عنها. ما دیگه اینجا اعتذار عبد گوش نمی کن. هازا بخلاف المقام الثانی. مقام الثانی چیه؟ فی مقام کشف المراد ان نفس الامری، میخوایم ببینیم مراد چی بوده، اراده چی بوده. اینجا مقام احتجاج نیست، مقام کشف اراده هست، کشف مراده. در اینجاها فان المعتبر هو ثبوت و عدم القرینه ولا یکتفا فیه به نفس الظهور. ما فقط یه ظاهر کلام رو دیدیم نمیتونیم اکتفا کنیم، باید بریم فان المعتبر فیه هو ثبوت و عدم القرینه، باید اثبات کنیم، کشف کنیم عدم قرینه را. چون اگر احتمال بدیم قرینه رو، دقت میکنید نمیشه اخذ به ظهور کرد. پس در مقام کشف مراد و تفسیر متنه. بعد یه مثالی همیشون میزنه، ولا یکتفا فیه به نفس ظهور ولذا لو وقع مکتوب من احد تجار الى بعض امالهی به ید سالس و کان فیه تعین و اسعار اموال تجاره لما ترتب علیه اثر ما لم یثبت من الخارج عدم قرینه بین ذلک التاجر و عاملهی. شو یه مثالی هم میزنه. این جور جاها که ما دنب قرزمون کشف مراد نفس امریست، داستان فرق میکنه. ظاهر حجت است، انما یکون حجتن فی مقابل امتصال و الاسیان دون غیرهی ما تعلق قرز علا کشف مراد نفس الامری. خب اجمالا عرض بکنیم این تفصیل وجهی ندارد و مرحوم آقای شیخ حسین هلی رحمت الله علیه تفصیلا متعرض شده در جلد 12 از این اصول الفقهشون، صفحه 24 و اما این از صفحه 24 بحث شروع میشه، این عبارتی میخونم 26 جلد 12 صفحه 26 و اما ما افاده من التفصیل قدس سره ففیه تأمل حیث ان ذلک الذی هو بسدد تحصیل مراد المتکلم لا بسدد الاحتجاج. این که میگه یه جاهای ما دنبال مراد متکلمیم، یه جایی دنبال احتجاجیم. این تفصیل ایشون میفرماین که عرض بکنم که فیه تأمل، این تفصیل درش تأمل نمیتونیم بپذیریم. حالا در جنبندی نهایی عرض خواهیم کرد که مقام احتجاج از مقام کشف مراد تفکیک نشود، هر دو مقام یه مقام باشه، چون ما در مقام احتجاج هم کشف مراد میکنیم دیگه، در مقام احتجاج هم کشف مراد میشود و بدون کشف مراد که شما نمیتونید احتجاج بکنید. این تفصیل خیلی وجهی نداره که در اجود مطرح شده. عرض کردم مرحوم آقای هلی، عاشق حسین هلی، هم عنایتی به این بحث داره و این تفصیل رو با عرض کنم این فرمایششون که وفیه تأمل مورد مناقشه قرار داده. خب پس ما الان بحثمون رسید به اینجا که آیا اصالت و ظهور ارجاع می شود به اصالت و عدم القرینه، اصالت با اصل عدم قرینه است، المرجع اصالت و عدم القرینه است کما علیه الشیخ، یا نه اصالت و ظهور اصلاً به رأسهی و ابتداءً بدون نیاز به اصالت عدم القرینه و فلواقع اصالت عدم قرینه را ارجاع بدیم به عرض بشود که اصالت و ظهور کما علیه الاخوند. این دو احتمال، یا احتمال سوم. احتمال سوم اینه، اجالتاً از مرحوم کمپانی محقق اصفهانی عرض بکنم تا بیان مرحوم شهید صدر رو ذیل اینجا تحلیل بکنیم. و احتمال سوم اینه که بگیم آقا جان اینها محل جریانشان متفاوت است، نه این همانی بین اینها برقرار است. چون یه عده می گفتن این اصول یه چیزه، ماهیتشون یه چیزه، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور همون اصالت عدم القرین است، نه این رو قبول کنیم و نه ارجاع و توحید رو قبول کنیم. یعنی نظر دوم این بود اینا یه چیز نیستن، ولی اینا رو به هم ارجاع بدیم، یکی رو اصل قرار بدیم، یکی رو ارجاع بدیم به دیگری. در این احتمال سوم بیایم بگیم نه آقا جان، اینها دلیلی به اینکه ارجاع به هم پیدا بکنن نیست، اینا اصول مستقله هستن و محل جریان اصالت و ظهور با محل جریان اصالت و عدم القرینه متفاوت است. اصالت و عدم القرینه طولی است جریانشون، محقق موضوع اصالت و ظهور است، محقق موضوع و محقق صغرا برای اصالت و ظهوره. اینا ربطی با هم ندارن، نباید بحثا رو ننی. مرحوم مظفر، من گفتم جمله رو مکرر، معمولا رأی مرحوم کمپانی رو در مظفر میبره جلو. ایشون در مظفر تصریح میکنه، میگه نه آنچنان است که شیخ اعظم فرموده و نه آنچنان است که عرض کنم که آخوند در کفایه فرموده. خب این آدرس رو عنایت کنید، یه عبارتی من از مرحوم محقق کمپانی اصفهانی خدمتتون بخونم. نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 329، این نهایه طبع قدیمه، این آدرسی که من امروز میدم جلد 3 صفحه 329. فرمایش ایشون اینه که ثم ان التردید الذي ذكره قدس سره في مبنى حجيه الظواهر في مبنى حجيه الظواهر فيه كلام قد فصلنا القول فيه في مبحث الظواهر و ذكرنا هناك. این عبارت رو اونجا تفصیلا گفتیم که حالا ان شاء الله تفصیلش هم متعرض میشیم. این خوب توجه کنید، ان التعویل على اصالت عدم القرینه له مقام و تعویل على اصالت ظهور مقام آخر. اینا در یک مقام نیست که بگیم این ارجاع بشود به اون یا بگیم اونو ارجاع بدیم به این. تفصیل مقام ها رو عرض کردم، اصالت و عدم القرینه محقق موضوع می شود برای اصالت و ظهور. دو مقام دارن، لهو التعویل على اصالت عدم القرینه لهو مقامون و التعویل على اصالت ظهور و الکاشفیت نوعیه لهو مقامون آخر. این مقام دیگه ای داره. خب وقتی دو تا مقام متفاوت دارن شما چه میفرمایید که اینها یکی هن یا ارجاع بدیم یک جا؟ ارجاع و توحید اصول مرادیه فرع بر وحدت محل جریانه. اگه محل جریان وحدت نداشت باشه نمیتونیم اینها رو ارجاع بدیم. این بیان باشه تا انشالله رحمان فردا ما بحث رو به جنبندی انشالله بتونیم برسونیم. والحمدلله رب العالمین.